بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين همه موجودات عالم بعد از این که آفریده میشن برای تداوم حیاتشون و بقای زندگیشون با توجه به ظرفیت و استعدادی که هر کدامشون دارن نیازمند به احسان پروردگار مهربان عالمند. خداوند متعال هم اون چرا که هر موجودی برای بقاء حیاتش نیاز داره برای او فراهم کرده. یکی از آیات قرآن کریم در این زمینه این آیه است: و ما من دابتن فی الارض الا علی الله رزقها. جنبنده ای در این عالم خاکی نیست مگر اینکه تأمین رزق او بر عهده خداست. البته کسی هم از تعداد موجودات خبر نداره، موجودات پروردگار عالم و آفریده های او طبق یکی از آیات سوره مبارکه لقمان قابل شمردن و ثبت کردن نیستند. در آیه شریفه می فرماید این دریاهای کره زمین اگر 7 برابر بشه و تبدیل به مرکب برای نوشتن و درختان عالم تبدیل به قلم بشه و این قلم ها با نویسندگان و این مرکب ها هزینه نوشتن تعداد آفریده شده های خدا بشه، ما نفدت کلمات و ربک به پایان نمی رسه. یه کتابی رو یه وقت من خریدم بسیار کتاب مهمی بود. این کتاب با اینکه قطور بود، نزدیک به 600 صفحه، مجموعه ای از مقالات علمی دانشمندان علوم زمان بود، چه دانشمندان اسلامی و چه غیر اسلامی، که هر کدامشون در ارتباط با تخصصی که داشتن مطالبی رو نوشته بودن راجع به آسمانها، دریاها، کوهها، صحراها، موجودات، خلقت بخشی از بدن انسان. یه مقاله مال یه دانشمند خارجی بود که به مناسبتی در اون مقالش نوشته بود یه تپه خاکی که در تمام دنیا فراوانه، در قاره های آسیا، افریقا، اقیانوسیه، اروپا، امریکا، تعداد موجودات زندهی که در یه تپه خاکی به سر میبرن که به چشم ما نمیان خیلی هاشون، به قدری زیاده که اگر 6 میلیارد جمعیت فعلی روی زمین بر فرض یه زمینه ای فراهم بشه که وارد جمع این موجودات بشن و بعد خارج بشن، این موجودات احساس نمی کنن که چیزی به جمعیتشون اضافه شده یا کم شده. اون وقت موجودات دریا رو هم شما اضافه کنید، دریایی که زین العابدین علیه السلام در 15 قرن قبل، با اینکه خودشون هم دریا رو ندیده بودن، چون حضرت یه سفر از کوفه به مدینه داشتن بعد شهادت جدشون امیرالمؤمنین، یه سفر از مدینه به مکه داشتن همراه پدر بزرگوارشون از جاده قدیم مدینه به مکه که ربطی به جده نداشته، یه سفری هم از مکه به کربلا، از کربلا به شام، شام به مدینه تا شهادتش. ایشون که دریا رو ندیده بودن 1500 سال قبل، با توجه به این همه جنگل‌ها و صحراها و باغ‌ها و گل‌ها و انواع حیوانات و موجودات زنده زمین، فرمودن یا من فی البحار عجائبه، که الان معلوم میشه زین العابدین چی فرمودن. شاید اون زمان برای مردم روشن نبوده حرف ایشون، چرا که حتی دریانوردان یه سطحی رو از دریا میدیدن و 4 تا ماهی و 4 تا نهنگ. اما الان روشن شده که امام چهارم چی فرمودن و چه اشرافی به دریاها و اعماق دریاها داشتن. اینجا آدم میفهمه علم امام با علم همه انسانها تفاوت داره. انسانها تحصیل میکنن علوم دیگران رو و علوم دیگران رو به خودشون منتقل میکنن، بعضی چیزا رو هم خیلی کم خودشون بهش میرسن. اما امام علمش علم تحصیلی نیومده علوم افراد رو به خودش انتقال بده. اصلا این حرفا تو علوم افراد نبوده. به پروردگار عرض میکنه به صورت دعا: ای خدایی که شگفتی‌های موجودات تو در دریاست و این شگفتی‌ها رو الان کشف کردن و نوشتن. البته همه صفحات دریا هنوز خونده نشده. حالا من یه گوشه ایشو براتون بگم. ببینید اینا در ذهن زین العابدین بوده. یه نوع ماهی دریا داره که جای زندگی این ماهی، محلی که با طبیعت این ماهی تناسب داره، آبی که با این ماهی تناسب داره، شوری آب، سنگینی آب، سبکی آب، هوای اون منطقه، زمین دریای اون منطقه، ایام برف و بارون و ابر اون منطقه، اینا همه حساب در زندگی موجودات. شما هر میوهی رو در هر زمینی نمیتونی بکاری، عمل نمیاد. شما هرچی هم که در تهران نهال نارنگی و پرتقال بزنین عمل نمیاد، اما خرمالو در تهران خوب عمل میاد، گردو در مناطق سردسیر خوب عمل میاد. اما گردو رو ببرید گیلان و مازندران بکارید، در اون هوایی که برنج کاشته میشه یا میوه نمیده یا اگه بده پوک. یا شما پسر رو بردارید ببرید در سرزمین سرسبز خرم شمال بکارید، فایده نداره. شیرین ترین خربوزه و شیرین ترین میوه از خانواده خربوزه در ایران و بهترین نوع خربوزه مال جنوب خراسانه که زمینش پر نمکه. کشکی هم تناسب این شیرینی رو با این نمک درک نکرد. بیابون خشک، کویر، زمینم نمکساز، خربوزه و تیل در اونجا به جوری شیرین میشه که اگه آدم زمینه نداشته باشه بخوره گوشه های لبش زخم میشه از شیرین. اما همین خربوزه رو شما ببر توی خاک شیرین بکار، انقدر بیمزه میشه که کسی نمیخره. شما طرفای گرمسار و ایونکی و سرخه سمنان با ماشین که برین نمک بیرون اومده یا از زمین هسته میبینین، خربوزه اونجا به بهترین صورت از آب در میاد، هم شیرین هم آبدار. یه نوع انگور هست، انگور جز میوه‌های پر آبه. در یکی از مناطق ایران میکارن، من رفتم دیدم 100 کیلومتر انگور رو تپه پای کوه، نباید آب بهش بدن. این انگور آبدارترین انگور ایران. هر کیم با هر علمی بگه عالم صاحب نداره دروغ گفته، چون اونی هم که میگه عالم صاحب نداره در باطن خودش نمیتونه همین حرف خودشو قبول بکنه، نمیتونه باور بکنه. اگر عالم صاحب نداشت تنوع محال بود در عالم جلوه کنه. اصل تنوع دلیل بر اینه که عالمی با اراده و حکیمی با قدرت دست اندر کار عالم با این همه تنوع، و گاهی هم دو امر متضاد مخالف و چنان با هم آشتی میده که آدم شگفت زده میشه و براش هم قابل حل نیست. شما کبریتو که میزنین گاز میخواد روشن بشه، با کمک اکسیژن هوا روشن میشه و شعله ادامه پیدا میکنه. شما اکسیژن رو وقتی که کبریت بزنید یه گاز سوزنده است، میسوزه. خداوند متعال اکسیژن و خیلی عجیبه هیدروژن رو با همدیگه آشتی داده، دو تا آتیش و آب خونک درست کرده. کسی هم رابطهشو نمیتونه بفهم. نمیتونه. اصل عالم انسان رو وادار میکنه به اقرار به این که صاحب حکیم داره. عالم آدم رو وادار میکنه. اگه از این نظام عالم هم آدم به خدا نرسه دیگه از هیچ چی به خدا نمیرسه. هر که ناموخت از گذشته روزگار، هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار. دیگه یه چنین انسانی باید بگیم انسان نیست، حیوانم نیست. معلوم نیست چیه، چون قرآن مجید میگه تمام حیوانات عالمم خدا رو قبول دارن، تسبیح گوی حقم هستن، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. ما فی الارض هر چه در زمین خدا میگه تسبیح گوست. الملک القدوس العزیز الحکیم. حالا نمیدونم تمام شعر سعدی رو یادم باشه براتون بخونم یا نه. کلاس ششم ابتدایی کتاب ما گلستان سعدی بود یا کلاس پنجم، احتمالاً کلاس پنجم ابتدایی کتاب فارسیمون کل گلستان سعدی بود، یک کتاب علمی ادبی پر حکمت پر موعظه. یه وقت من بچه بودم میدیدم بزرگترای خونواده یا مهمونا دور هم جمع میشن، شعرهای خیلی نابی میخونن، داستانهای خیلی نابی میگن، حرفهای خیلی حکیمانه میزنن. من خیال میکردم اینا خیلی آدم های باسوادی هن. بعد که بزرگ شدم خودم و طلبه شدم، اونا خیلی هاشون از دنیا رفتن، کنارشون قرار میگرفتم، میدیدم تمام مایه هایی که اون زمان من از اینا میشنیدم اون گلستان سعدی بسیار کتاب مفیدی. اونجا یه داستانی رو از یه نیمه شبی که سعدی میگه با کاروانی بودیم نقل میکنه و بعد این چند خط شعر رو پایان این داستان میگه: دوش مرغی به صبح مینالید، عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوش. این چند خرچه سر قبرش هم نوشته است با کاشی کاری. دوش مرغی به صبح می نالید، عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوش. یه وقت منو دعوت کردن یه منطقه، برای اولین بار بود، یه منطقه وسیع کشاورزی بود، یه ساعت بعد از اون مغرب و عشا اینقدر صداهای متنوع می اومد که شنیدنی بود. من به صاحبخونه گفتم چه خبره؟ گفت اینجا حتی لابلای مزرعه ها و لابلای آب ها اینقدر حیوانات جور و جور وجود داره، این صداهای مختلف مال اوناست. من به صاحبخونه گفتم من خبر این صداها رو فقط از قرآن شنیده بودم که پروردگار می‌فرماید کل موجودات تسبیح گوی منن و اینا دارن تسبیح خدا میگن. پاشو یه ضبط صوت با یه نوار نو بیار، من صدای اینا رو ضبط کنم با خودم ببرم. یک ساعت من نشسته بودم صدای اینا رو ضبط میکردم، چون مصداق آیه قرآن بود. اگر هم دلتون بخواد بدونین این موجودات گوناگون چی میگن، در حدود 60 تا از حیوانات رو 60 تا حضرت سید و شهدا اسم میبرن و صداهاشون رو معنی میکنن که خروس چی میگه، مرغ چی میگه، گو چی میگه، اردک چی میگه، کبوتر چی میگه، قورباغه چی میگه. یه روایت خیلی جالبیه، فقط هم از حضرت سید و شهدا نقل شده. حدود 60 حیوان و ایشون اسم میبره و ذکرشون رو بیان میکنه، چون انبیا و امامان به زبان حیوانات عالم بودن و هیچکی دیگه عالمه به زبان حیوانات نبود. این علم هم مستقیما از خدا به وجود مبارک اونها داده شده بود. در قرآن مجید هم مطرحه که اینا عالم این علم بودن. اگر وقت کردید سوره مبارکه نمل رو بخونید که دو برخورد حضرت سلیمان داشتن، یکی با مورچگان که صحبت کردن با مورچگان و یکی هم با پرندهی به نام هدهد. پروردگار عالم نقل میکنه، یعنی مثل این که من و شما با هم حرف میزنیم حرفای همدیگر رو میفهمیم، انبیام قشنگ حرفای حیوانات رو میفهمیدن میدونستن. تو سوره نمل دو مرحله است. حالا یه روایت هم در این زمینه یادم اومد که 13-14 ساله بودم این روایت رو از یکی از مراجع تقلید شنیدم. اون وقتم در حدی نبودم برم بپرسم کجاست، انقدرم برام جالب این روایت که تو کتابایی که مطالعه میکنم هنوز دنبالشم ببینم کجا نقل شده. رسول خدا داشتن میرفتن تو کوچه، 4-5 نفرم با حضرت بودن، یه سگی شروع کرد به پارس کردن. یاران پیغمبر ترسیدن چون درجا سگ شروع کرد صدا کردن، اما رسول خدا وایستادن و آروم گوش دادن. بعدم یه سری تکون دادن و انگار با سگ خداحافظی کردن و حرکت کردن. بعد برگشتن به یارانشون فرمودن فهمیدین سگ چی گفت به من؟ گفتن نه، ما که زبون حیواناتو بلد نیستیم، ما گاهی زبون همدیگر رو نمیفهمیم، چه برسه به زبون غیر خوده. نه نمیدونیم. با یه حالی پیغمبر فرمودن این سگ تا چشمش به من افتاد سلام کرد، به من گفت یا رسول الله. میدونستم ایشون پیغمبره. یا رسول الله، به من گفت یا رسول الله، من روز به روز، آفتاب به آفتاب، با همه وجود خدا رو شکر میکنم. نه برای این که یه تیکه استخون گیرم میاد، نه، من برای یه نعمت بالاتر شکر میکنم. نه برای خاطر این که حالا مردم یه جیگری، یه ششی، یه دل خراب شده، یه گوسفندی رو میندازن بیرون، ما هم با کمال میل میخوریم و خدا رو شکر میکنیم. برای این خدا رو شکر نمیکنم. یا رسول الله، خدا رو شکر میکنم که سهم وجودی من رو در این عالم سگ قرار داد، سهم من در موجودات زنده عالم سگ بودن قرار داده شد. هر روز صبح میگم خدایا شکر که سهم وجود من رو سگ قرار دادی، ولی انسانی قرار ندادی که بی نماز عذاب درآد. خوب شد آدمی نشدم که 70 سال سر سفره تو باشم و یک بار در مقابل تو پیشانی روی خاک به تواضع نگذار. صوت حیوانات و صدای حیوانات رو میشناختن، میفهمیدن، گفتگو میکردن با حیوانات، حرف میزدن با حیوانات. حیوانات نه تنها خدا رو میشناسن، انبیا رو هم میشناسن، اولیاء خدا رو هم میشناسن. زین العابدین در منبر مسجد شام فرمود کسی رو کشتید که تمام ماهیان دریا و مرغان هوا براش گریه کردن. اگر امام حسین رو نمیشناختن که گریه نمی کردن. معلوم میشه کل ماهیان دریا و مرغان هوا میشناختن ابی عبدالله رو. دوش مرغی به صبح می نالید، عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوش. یکی از دوستان مخلص را مگر آواز من رسید به گوش. چون سعدی میگه کاروان شب بود و همه خواب بودن و توضیح میده اونایی که تو اون بیابون حیوان آبی بودن صدا میکردن، حیوانای پرنده نیمه شب صدا میکردن، منم خوابم نبرد، منم اومدم یه گوشه‌ای از کاروان کناره گیری کردم، شروع کردم به مناجات کردن، به ناله کردن، که تو کاروان یکی از رفیقان که با صدای من آشنا بود میگه یکی از دوستان مخلص را مگر آواز من رسید به گوش، صبح که منو دید فهمید که من تحت تأثیر صدای حیوانات از کاروان کنار کشیدم و مشغول ناله و مناجات شدم، گفت باور نداشتم که تو را بانگ مردی چنین کند مدهوش. گفتمش شرط آدمیت نیست مرغ تسبیح گوی و من خاموش. ما از حیوانات کمتری، اونا خداشناس هم، اونا معرفت الله دارن، اونا تسبیح خدا رو میگن، ما کمتریم که یه عمری خواب باشیم، یه عمری غافل باشیم، یه عمری در جهل باشیم. تمام موجودات عالم رو خدا می‌فرماید به تناسب وجودشون به خاطر نیازشون به بقا روزی براشون قرار دادن. کثرت موجودات هم برای اون مطرح نیست، نوع روزی هم مطرح نیست، به خاطر نیازشون. البته موجودات از خودشون اختیاری ندارن، خدا لقمه تو دهنشون میذاره، ولی ما از خودمون اختیار داریم، لقمه رو برای ما میسازه، ما خودمون باید دنبال پیدا کردن لقمه بریم و ورداریم تو دهن خودمون بذاریم. حالا اگر اونا که نمیتونن بگن نمیخوایم، نمیخوایم یعنی نیازمند نیستیم، این دروغه. برفرض اگر موجود نیازمندی برفرض بتونه بگه نمیخوام و این نخواستنش رو هم روش پافشاری بکنه، یعنی دهنش رو ببنده بگه نمیخوام، نمیخوام یعنی من نیازی ندارم، این ادعا رو اگر بکنه و دهنشو ببنده هلاکت او قطعی، خب میمیره. ما در بین موجودات عالم امتیاز داریم، ما دو تا نیاز در گلمون و در خمیرمون قرار داده شده، یعنی جزء ذاتمونه، یکی نیاز مادی و یکی هم نیاز معنوی. اگر نیاز معنوی رو به ما نداده بودن و ما رو آفریده بودن، ما هم جزء کل حیوانات بودیم، دیگه درباره ما خدا هیچ بحثی نداشت. شما همه کتابای آسمانی رو که از طرف خدا نازل شده ببینید، خدا حرف یه موجود رو با ملائکه نزده که حالا ملائکه رو جمع کنه بگه من یه بحثی درباره گرگ با شما دارم، اما درباره ما با ملائکه حرف زده. از قال رب که انی جائلون فی الارض خلیفتن قالو اتجعل فی ها من یفسد فی ها و یسرک الدماء و نحن نسبح و بحمدک و نقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون. از این که در ملکوت عالم خدا فقط درباره ما با فرشتگان حرف زده، معلوم میشه ما یه موجود فوق موجودات این عالمیم، صاحب امتیازیم. اگه بدن خالی بودیم کاری به ما نداشت. ما رو بدن خالی اگه بودیم تو این زمین رها میکرد، ما مثل بقیه حیوانات بودیم دیگه، یه نیاز بدنی داشتیم و ما مثل اونا نیاز بدنیمونو برطرف میکردیم. اونا هم همین کاری میکنن، علف خورا میرن دنبال علف، علف میخورن، گوشت خاران میرن دنبال گوشت، گوشت میخورن، حیوانات میوه خار میرن دنبال میوه، میوه میخورن، حیوانات خاک خور میرن خاک میخورن و نر و ماده هم دارن برای لذت زندگی، یه ازدواجی هم با همدیگه دارن. حیوانات یه کره مثل خودشون میندازن بیرون، بعد عمر اینا تموم میشه، کره ها به جای اونا شروع میکنن به زندگی کردن. خداوند متعال هم نه حرفشون رو به ملائکه زده، نه قانونی نازل کرده براشون، نه پیغمبری فرستاده. اگر ما بدن خالی بودیم همون معامله رو با ما میکرد، یعنی ما رو میساخت و میگفت به سلامت، کاری به کارتون دیگه ندارم، روزیتون حاضر، علف خورین علف بخورین، گوشت خورین گوشت بخورین، نمیدونم برگ درخت خورین برگ درخت بخورین، ماده ای هم دارین یه لذتی هم از ماده و نره هم دیگه ببرید، یه دوتا بچه هم پیدا بکنین و بعد بیمیرین و خدا حافظ شما به سلامت. از این که انبیا رو برای ما فرستاد، از این که امامانی رو کنار ما قرار داد، آخه بی خودی که برادران و خواهران، خدا ابراهیم رو قرار نداده، نوح رو قرار نداده، موسی رو قرار نداده، عیسی رو قرار نداده، بی خودی که تورات و انجیل و زبور و قرآن نازل نکرده، حتما یه ناحیه دیگه ما غیر بدن داریم که اون ناحیه باطن ماست. ما در اون ناحیه هم نیازمندیم، نیازمند به ادب، تربیت، حال، عبادت، معرفت، علم، کرامت، متانت، اخلاق. نمیتونیم هم بگیم نمیخوایم، نمیخوایم مثل نمیخوام برای بدنه، ما برای بدنمون نمیتونیم بگیم نمیخوایم. فرض کنید به پروردگار بگیم ما هوا نمیخوایم، اونم به حرف ما گوش بده. البته به دریوری های مردمیش و خدا گوش نمیده، ولی حالا فرض بکنید یه انسانی بگه هوا نمیخوام، خدا هم جلو هوا رو بگیر نسبت به او، چی میشه؟ هیچ، هلاکت پیش. بگه من آب و غذا نمیخوام و واقعا هم جلو آب و غذا رو خدا بیگیره، این نمیخوام مساویه با مرگه. در عالم معنویت هم آدم بگه نمیخوام، این نمیخوام تکبره، ما فقیریم و نیازمند، غلطه بگیم نمیخوایم، گوشم نمیدن به ما بگیم نمیخوایم. من بگم آب نمیخوام، خدا آب رو برای من قرار داده. بگم هوا نمیخوام، قرار داده. شما صد دفعه به خدا امشب بگو من هوا نمیخوام، اما تنفس میکنی هوا. چنانچه در ناحیه مادی بگم نمیخوام نمیخوام، اما اگه گوش بدن مساویه با مردنه، نمیخوام در بعد معنوی هم مساویه با هلاکت باطن و دوزخی شدنه. حالا این آیه رو گوش بدین بعد از این مقدمه، چقدر این آیه الان به جاس خوندنش. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، عبادت در اینجا آیه در ذیل دعاست، که حالا من به همین مقدمه که شنیدید معنی میکنم، همه هم همین جور معنی کردن. ان الذین یستکبرون عن عبادت ربی سیدخلون جهنم داخلین. کسی که در بعد معنوی بگه نمیخوام و این نمیخوامشم اصرار بکنه، بعد معنوی. حالا تو بعد مادی که گوش نمیدن به نمیخوامش، اما تو بعد معنوی گوش میدن. میگه من انبیا رو نمیخوام، میگن خب نمیخوای که نخوا. ولی این نخواستن دروغه، این حقیقت نیست، این باطله. نمیخوام یعنی نیاز ندارم به انبیا، نیاز ندارم به امیرالمومنین، نیاز ندارم به قرآن، نیاز ندارم به ادب، نیاز ندارم به تربیت، نیاز ندارم به کمال، نیاز ندارم به رضایت تو، نیاز ندارم به بهش. این نمیخوام تکبره و خودت نخوای هیچی گیرت نمیاد، هیچی گیرت نیاد، فقط بعد بدن میمونه. تو بعد بدنم پس اولایک کل انعام، اونی که میگه نمیخوام مانند حیوانات، چون من برای اونا هم پیغمبر نفرستاد. وقتی کسی بگه پیغمبر نمیخوام یعنی من گوسفندم، امام نمیخوام یعنی من گاوم، قرآن نمیخوام یعنی من سوسمارم، من ماهیم، من نهنگم، یعنی من یه بعدیم. چون تمام حیوانات یه بعدیم، یعنی بدنن. شما یه بعدی نیستین، شما یه بعدتون دنیاست، یه بعدتون خدا. شما نمیشه بگین نمیخوام، اما اگر بگین نمیخوام این تکبره. تو نیازمندی و داری اعلام بی‌نیازی میکنی. کسی که فقیر به مسائل الهی آفریده شده اعلام بی‌نیازی بکنه، تکبر کرده در مقابل من و سیدخلون جهنم داخلی. این اهل جهنم. این معنی دعاست. دعا یعنی خواستن، یعنی بخواین، نگین نمیخواین، چون نیازمندین. بنابراین تو این ماه مبارک رمضان اومدین در خونه من که باید بیاین زیاد بخواین. و بالاترین خواستم این: ربنا آتنا فی الدنیا حسنتن، یعنی خدایا ما در بعد دنیایی به تو نیازمندیم، حسنه به ما عطا کن. حسنه چیه؟ امام صادق معنی کردن چیه بعدن میگم. و فی الاخرت حسنه. خدایا در بعد معنوی و در بعد ملکوتی اونجام به ما حسن عنایت کن، یعنی شما هم از من خدا حسنه دنیا نه دنیا، ربنا آتنا فی دنیا نه دنیا، در ظرف دنیا از من حسنه بخوان و در بعد معنوی هم از من حسنه بخوان، چون من دوست دارم دائم به شما عطا کنم. اما شاخ و شونه بکشی سینتو بدی جلو که نمیخوام، این نمیخوام تکبره، متکبرم جاش دوزخه. دوست ندارم به دروغ بگی بی نیازم، بی نیاز نیست، نیازمند. منم خزانه کرمم بی نهایت، خوشم میاد بیاین از این خزانه هرچی میخواین بخواین. ربنا آتنا، عجب دعایی، تو سوره آل عمران نقل میکنه این دعا رو و سوره بقره. آتنا فی دنیا حسنتن و فی الاخرت حسنتن و قنا عذاب النار. بخون چون نیازمندی. خب بحث امشب در زمینه دعا باز تمام و کامل. دعا یعنی خواستن، یعنی بدونید که نیازمندین، پس از من بخواین، منم خزانه کرمم به روی شما درش باز. زمینه عنایت رو برای شما در حال خواستن فراهم میکنم. گرگان صحرا، واقعا گرگان صحرا، نه گرگانی که در ذهن ما هستن، گرگانی که رو دو پا را می رفتن و روی هرچی گرگ در این عالم سپید کردن. گرگان صحرا، به یوسف زهرا چنان حمله کرده بودند که وقتی خواهر اومد شمشیر شکسته ها رو کنار زد، نیزه شکسته ها رو کنار زد، دست برد زیر بغل بدن و بدن رو از میان این همه اسلحه بیرون کشید، یه نگاهی به بدن کرد. واقعا برادران و خواهران در بدن ابی عبدالله یک جای درستی زینب کبرا ندید. خیره شد به بدن، عجب کرد از درندگی این گرگان. چون لحظه رفتنش بود شروع کرد درد دل کردن. این امر طبیعیه، دو نفر که به هم تو خانواده علاقه دارن، از هم دیگه که میخوان خداحافظی بکنن برای سفر، هم دیگه رو بغل میکنن، میبوسن. اولا گفت حسین من دارم میرم، میخوام صورت تو ببوسم، سر تو بالای نیزه زدم. دست من کوتاه، میخوام بدن تو ببوسم، تمام بدن تو نگاه کردم، جای یه بوسیدن برای من نمونده. این دل ناآرامم و چگونه آرام کنم؟ اینجا بود که زن و بچه روی شترها داشتن نگاه میکردن، لشگرم داشت نگاه میکرد، دیدن دست راستشو گذاشت یه طرف بدن، دست چپشو یه طرف بدن، خم شد، لبها رو روی گلوی بریده گذاشت. بوسیدم اون جایی که پیغمبر نبوسید. زهرا نبوسید، حیدر نبوسید. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم ارحم امامنا وارحم شهدانا واشف مجروحینا وانصر قائدنا ايد واحفظ امام زماننا.